أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی رو جلسه قبل خدمتون بیان کردم. یکی دیگر از نکاتی که در این ذکر شریف هست اینه، ما وقتی به نام خدا میگیم بسم الله، اما دنبالش نمیگیم چه عملی رو میخواییم انجام بدیم. در جلسه قبل گفتم قرینه نشون دهنده اینه که یا قرائت قرآنه، چون میخوایم قرآن بخونیم، و یا اینکه بسم الله میگیم برای انجام یک عملی. لذا میگیم بسم الله اقرأ، اون جمله ای که حذف شده اقرأ است، یعنی قرائت میکنم. منتها با همین نکته که اقرأ رو بعد از بسم الله میگیم، در حالی که رسم در عربی اینه که اول متعلق ذکر بشه. اما اینجا دو نکته هست، یکی این که ادب اقتضا میکنه که به نام خدا اول آغاز بشه بعد بگیم ما چه میکنیم، و ثانیاً علاوه بر بحث ادب، از نظر معنا هم به نام خدا اگه اول کار نباشه ما کاری نمیتونیم بکنیم. لذا به نام او آغاز میکنیم کلام خودمون رو تا بیان بکنیم که ما هیچ کاره ایم. این قرائتی که بعدش میخوایم بگیم قرائتیه که با لطف او، با نام او توانستم، و الا بدون او نمیشد. بسم الله اقرأ یک قرینه ای در قرآن داره و اون اولین آیه ایست که نازل شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اونجا لفظ اقرأ رو خدای متعال صریحا ذکر فرموده، اونجا دیگه بیان کرده، و در اونجا اقرأ مقدمم هست. اون بیان پروردگار غیر از بیان ماست. خدای متعال اول اقرأ رو میگوید، همگید قرائت بکن منتها با نام پروردگارت. ما اجازه نداریم این گونه بگیم، بگیم اقرأ و بسم ربی، بلکه بسم الله میگیم بعد میگیم اقرأ. و یا اینکه بگیم بسم الله اعملو، با نام خدا من عمل انجام میده، هر کاری که باشه. اما یه نکته ای در کلمات بزرگان در فصاحت و بلاغت وجود داره یه نکته‌ای وجود داره در فصاحت و بلاغت و اون اینه که گاهی متعلق رو حذفش میکنن تا افاده عموم متعلق رو بده از همون جهت. مثلا وقتی که به شما یک کسی میگه دو رکعت نماز بخون در این مکان، این در این مکان متعلق عمله، این مفهومش انحصار مکان دیگه. یعنی شما اگه بخواید امتثال بکنید دستور رو باید تو همین مکان انجام بدید، جای دیگه انجام بدید دستور رو عمل نکردید، یه کار دیگه کردید. اما یه وقت گوینده براش فرقی نمیکنه این مکان و مکان دیگه، به شما میگه دو رکعت نماز بخون، شما اجازه ندارید بگید کجا. این کجا یه توهین به گوینده است. معنیش اینه که شما مکان خاصی تو ذهنت بود اما کلامت ناقصه، یا حواست نیست، یا حواستن باشه عمدن میخواستی منو تو اشتباه بیندازی. این نظیر ایرادای بنی اسرائیلی که راجع به اون گاو و ذبح بقره ای سوال کردن سه مرتبه و سوالشون توهین به خدا بود، خداشون بی ادب بودن، خدا رو نمیشناختن. اما خب وقتی کسی معرفت نداره میگه بپرس از خدا، سوال کن چه گاوی منظورشه. خب وقتی خدا نگفته، اگه منظوری داشت خب میگفت چه گاوی. سوال کردن، خدای متعالم منحصر کرد، گفت حالا که سوال میکنید کارتون سخت میکنه. بار دوم سوال کردن، کارشون سخت‌تر کرد. بار سوم سوال کردن، صفتی رو گفت که فقط دیگه تو همه بنی اسرائیل یه گاو بود اون خصوصیات سگانه رو داشت. وقتی رفتن اون گاو رو بخرن، فروشنده تا فهمید همه مشتاقن، قیمت رو برد بالا. مقصر کی بود؟ خود جهل مردم، نفهمیدگی ها کار دستشون داد. فروشنده گفت باید به اندازه کل پوست گاو طلا به من بدی، یه 2,000 کیلو باید طلا به من بدید به اندازه پوست کل گاو، اگه حاضرید من میفروشم گاو. بنی اسرائیل دن عجب قیمتی میگه، ای گفتن برای چیه اینا؟ گفت همینه که میگم دیگه، برای چی نداره، نمیخواد برید. اینا هم میخواستن که قاتل رو بشناسن، گفته بودن که میخواد قاتل رو بشناسید راهش اینه، این گاو رو بخشو بزنید به مرده زنده میشه و قاتل رو معرفی میکن. حالا عرضم اینه، مواظب باشیم این که میگن علم، علم انسان رو به خیلی درجات میرسانه و از اشتباه‌ها و خطاها او رو دورش میکنه. اینجا هم میشه بگیم بسم الله متعلقش حذف شده، نگفته با نام خدا چه میکنم، اون چه میکنم که نیامده معناش یعنی هر کاری میخواد، نگاه کردن باشه، حرف زدن باشه، راه رفتن باشه، خوابیدن باشه، ازدواج باشه، خوردن باشه، تفریح باشه، مسافرت، خرید و فروش، هرچی. بسم الله وقتی نیاد متعلقش معناش عمومه. خب این یک نکته ای که تکمیل عرائض جلسه قبلم بود. در نتیجه این میشه خدا رو من آغاز میکنم با نام او تا من بتونم عملم رو انجام بدم، حالا هر عملی باشه. در این بسم الله ما سه مرحله داریم. کسی که میخواد با نام خدا آغاز بکنه، مرحله اول معرفته. معرفت منظور اینه بدانیم که بدون اسم خدا، بدون لطف او، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. هیچ کاری این. حتی وجودمون از بین خواهد رفت بدون توجه خدا، تا چه رسد به صفات ما. اینو بدانیم. این دانستنه البته کافی نیست. الان همه ماها میگیم الحمدلله ما که میدونیم، اما میگیم الحمدلله نگیم که اتفاقا هیچ کدام از ما هنوز به اطمینان نرسیدیم. اینو دقت بکنیم. اگه کسی خوب بفهمد و جا افتاده باشه برای او، عجین شده باشه با هستی او، دیگه فراموش نمی کنه، غفلت او رو نمی گیره، دائما بسم الله میگه. این که میدید ما فراموش میکنیم از صبح تا حالا چند تا کار انجام دادیم بدون بسم الله، همین امروزشو در نظر بگیرید دیگه، بقیهش هم همینه دیگه. اخیراً هم مد شده که گروه های سرود، متاسفانه همین دو سه روز پیش خدمت رهبر معظم گروه سرود رفته بودن بدون بسم الله سرودش ناغاز کرد. چقدر توهینه، چقدر زشته، چقدر جهل و نادانیه. کم نیست جهل و نادانیشه. اونایی که نمیفهمن این مطالب رو میگن الان چه فهم کنه تو؟ خب نه، یعنی بیادبی، یعنی جهل و نادانی. حالا ما مجریه رو خیلی دیدم بشنم ایراد میگیریم، مجریه که میان برنامه میخوان اجرا کنن آغاز کلامشون با شعر حافظ و مولوی شروع میکن، بسم الله نگفته، با میگه یه دقیقه دو دقیقه شعر میخوند و بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مثل که آرش میاد بسم الله رو اول کلامش بگه. کجا اینا بزرگ شدن نمیدونم، شما بگید، شما جواب منو بدید. یا باید بگید بی تفاوت باشیم و اینا رو زشتش ندانیم و قرآن نعوذ بالله اشتباه کرده است با بسم الله کلام آغاز کرده است، ما بیشتر میفهمیم و ما از خدا بهتر میفهمیم و از پیغمبرش هم بهتر و جلوی امام زمانمون هم همینطور سرود میخونیم و جرأت داریم از این کارها میکنیم. خیلی باید انسان نادان باشه، یا بعد که فهمید خیلی باید جرأت به خلاف و معصیتش فراوان باشه که بازم تکرار بکنه. از اینا ما خیلی داریم. کجا ما فهمیدیم؟ یه وقتی میگیم همه من الحمدلله میدونیم. چیو میدونیم؟ هیچ کدام نمیدونیم. پس اون دانستنی که گفته میشد علم نبود، گفتم معرفت. معرفت درجه بالاتر از علم. اگه خوب شناخت پیدا کردیم این مرحله اول تازه. مرحله دوم بعد از که فهمیدیم به اسم خدا باید آغاز بکنیم، بدون او هیچ کاره ایم، مرحله بعدش عمله. مرحله سومش قوله، قرائت. این مرحله دو و سه قابل عوض شدن هم هست. یعنی بگیم بعد از مرحله اول که معرفت پیدا کردیم، بعد از او معرفت میرد به مرحله دو قرائت، و بعد از قرائت مرحله سوم عمله. این طوری هم میشه دیگه. اما مرحله اول رو نمیتونیم جاش عوض کنیم. کسی که معرفت نداره قطعا تو عمل و تو گفتار بسم الله نمیگوید. لذا قطعا معرفت مرحله اوله. متاسفانه معرفت ماها الان ناقصه. منم دیگه نمیخوام رو این صحبت بکنم، چون معرفت با صحبت کردن به دست نمیاد، با تفکر به دست میاد. باید بحث هم تو در ذهنتون باشه و نه یک بار و دوبارا، انشاءالله 10 سال 20 سال مباحث اینطوری رو باید مرتب تو ذهنمون تکرار بکنه. اون وقت که دیگه ناخواسته بسم الله ورد زبانم بود، بیام نگاه بکنیم، بیام حرف بزنیم، بیام قضا بکنیم، هم تو بسم الله عادتم بشه، به شرطی که اون معرفت تمام وجودمون رو گرفته باشه. بله این اهل بیت علیهم السلام این چنینه. خب ما یک روایتی رو تو این زمینه بخوانم. این روایت خیلی مفصله، توضیح هم فراوان داره، اما توضیح نمیدم چون فرصت کوتاه، میخوام روایت بعدی رو هم بخوانم. پیامبر خدا، البته این کتاب توحید شیخ صدوق هست، در بهار الانوار هم علامه مجلسی نقل میکنن، پیامبر فرمودن ان الله تبارک و تعالی یقول، حدیث قدسی است، خدای متعال میفرماد یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، به واسطه خواسته من، این من یعنی خدا، وا به واسطه خواسته من تو میخواهی و اراده میکنی. یعنی اگر انسان دارای اراده هست، اراده او اراده ابتدایی نیست، اول خدا اراده کرد که به انسان اراده بدهد، اما در مورد اراده خود خدا نمیتونید بگید که مثلا یه موجود دیگری، پیامبر اراده کرد که خدا اراده داشته باشه، این غلطه. خدای متعال اراده اش مال خودشه، کسی بهش عطا نکرده، ولیکن انسانها و اجنه اگر اراده دارن و چیز رو برای خود تصمیم میگیرن، از جمله آمدن ما تو این جلسه، تصمیم گرفتیم آمدیم، بگیم اراده ماست، میتونستم اراده نکنه. این اراده ما اراده استقلالی نیست، خداوند اراده کرد که ما اراده داشته باشیم، و به ارادتی کنت انت الذی تورید و لدفس که ما تورید، آنچه اراده میکنی به اراده من داری اراده میکنی. خب این که خدا میفرماد به اراده من انسانها اراده میکنن، این معناش جبر نیست که بعضی تو ذهنشون میاد که پس خدا تو ذهن ما انداخت اراده بکنیم بیایم اینجا، ما خودمون تصمیم نگرفتیم، او تصمیمشو انداخت تو ذهنمون، ما هم تصمیم گرفتیم. نه این نیست، بلکه معناش اینه اراده رو خدا در وجود ما خلق کرد، به کارگیری اراده با من و شماست. یعنی دو مرحله هست، اعطای اراده، اعمال اراده، این دو مرحله است. مرحله اول که اعطا هست با اراده خدا است، میتونست به ما اراده نده اما اراده کرد و اراده رو تو وجود ما گذاشت، این هم میگن اعطای اراده. اعمال اراده از جانب خدا نیست، اعمال یعنی به کارگیری، به کارگیر اراده دیگه از ماست. همچنین قدرت، قدرت ها اعطای قدرت از جانب خداست، او قدرت رو تو وجود ما گذاشت، اگه نداده بود که ما نمیتونستیم به خودمون قدرت بدیم، اما بعد از که قدرت رو به ما داد، اعمال یعنی به کارگیریش، این دیگه با ماست، ما ما میتونیم قدرت رو تو مسیر عمل صالح قرار بدیم، میتونیم تو عمل ناصالح قرار بدیم. در هر دو صورت هم خدا میتونست قدرت رو به ما نده. اگه قدرت نمیداد ما نه کار خوب میتونستیم بکنیم نه کار بد. پس سرمایه رو به ما داد، اما عمل صالح رو با عمل ناصالح رو من با اراده خودم انجام میدم. پس من میشم مسئول. از من سوال میکنن چرا این کار صالح رو ترک کردی، چرا عمل ناصالح انجام دادی؟ باید جوابگو باشم. نمیتونم بگم خدا اراده نکرد، ننداخت تو ذهن من، منم نتونستم انجام بدم. نه، اینطوری نمیتونم جواب بدم. خدای متعال اراده رو به من عطا کرد، بعد گه رو پای خودت بیست. مثالی که بنده تو کتاب اراده نوشتم اونجا این مثال رو باز تکرار میکنم. مثال این میماند که شما یک کبوتری رو یک تناب به پاش میبندید 10 متر، بعد این 10 متر رو سرش هم گرفتید، اجازه میدید تو این 10 متر این پرنده پرواز بکنه. گاهی وقتا هم 2 مترش رو جمع میکنید، میگه تو 8 متر بخوام پرواز بکنه، گاهی تو 5 متر اجازه میدید. این دیگه در اختیار شماست. میتونم اصلا پاشو باز بکنید و بگید تو نامحدود پرواز بکن، همه کاری میتونید بکنید. پس اون وقت که پرنده دارد پرواز میکنه، این ور میرد اون ور میرد، شما پروازش نمیدید، اون با اراده خودش پرواز میکنه. اما در این حال اراده او زیر اراده شما هم هست. یعنی هر وقت بخواد شما میتونید تنها جمعش کنید، میتونید هم جمع نکنید. اگه جمع نکردید معناش این نیست که شما دارید به پرنده میگید برو به سمت گربه تا بگیردت بخوردت. شما که نگفتید که، خودش داره میره. خب بره، میتونید جمع بکنید میتونید نکنید. خدای متعال وقتی به ما اراده داد پشیمان نیست از ارادهش. هر وقت بخواد میتونه اراده رو از ما بگیره، که اسمشو میذاریم سبب سوز. اما خدایی که سبب سازه، اراده رو به من و شما داد تا اراده بکنیم بیام عمل صالح انجام بدیم، میتونه این اراده رو بسوزونه در وجود ما. او بگید یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، میتونه این کار رو بکنه. اما اگه این کار رو نکرد و اجازه داد اراده ما عملی بشود، مقصر خدا نیست، مقصر منه. عربستان امروز حمله کرد، دوباره یه سری شیعیان رو در محدوده قطیف به شهادت رسون و هنوز هم اونها رو گرفتار کرده، راهای خروجی اون محل رو بسته است و مرتب داره تیراندازی میکنه. 37 نفر رو 20 چند روز پیش گردن زد، اینم کار حالاشو. اون 2 سال پیش هم که اون شیخ باقر نمر بود، که شیخ نمر که همراهش هم یه تعداد دیگه به شهادت رسیدن، اونا رو هم گردن زدند. و این اعتماد مردم به سازمان ملل، البته ما که خیلی وقت اعتمادمون گرفته شده، اما مردم دنیا وقتی اینا رو میبینن میفهمن سازمان ملل کشکه، یه اسمیست و بی خود یه نامی گذاشتن، پولم دارن از کشورها میگیرن. اما در مکانی ساخته شده سازمان ملل تو آمریکا که خودش مرکز ظلمه، خودش داره الان به عربستان کمک میکنه، عربستان داره این کار رو میکنه. حالا بگیم خدای متعال که میتونست اراده رو از این وهابیا بگیره، چون اراده رو نگرفت و اینا تونستن یه تعداد مظلوم رو بکشن، پس خدا مقصر است. نمیشه اینو گفت. خدای متعال مسئولیت رو متوجه انسان میکنه. اصلا شیرینی اراده داشتن ما لذتش به همینه که ما اراده که از جانب خدا پیدا کردیم به کارگیریش الان با ماها باشه. تو اگه تصمیم گرفتیم راه کمال رو طی بکنیم ما لذتشو ببریم، نگیم خدا ما رو برد بالا، خودمون داریم میریم بالا، و اگرم رفتیم پایین خودمون مقصر باشیم. حالا این صحبت خیلی داره، من مثالی هم که زدم باز نکات دیگه داره، من نخواستم مثال از هر جهتی وچش وحش کامل باشه، برای تقریب به ذهن داریم اینا رو میگیم، اما خود مثال باز ایراد داره با ما نحنفی، اون بحث ما اراده خدا و اراده ما خیلی تفاوت داره، اگه بخوایم واردش بشیم باید یک ساعتی حرف بزنیم. فقط خواستم این جمله رو معنا کنم. و به فضل نعمتی علیک قویت علی معصیتی، خدای متعال می‌فرماد با تفضل نعمتی که من بر تو کردم توی انسان قدرت پیدا کردی گناه بکنی. پس خدا گناه نمی‌کنه، سرمایه رو به ما میده، اما کی سرمایه تو گناه میاندازه؟ ما داریم گناه میکنیم، گردن دیگری نیاندازیم. پدر یه پول رو به فرزندش میده، حالا این فرزندش این پول رو تو مسیر خوب قرار میده، سود کلانی به دست میاره، خودش این کار کرده، پدر سرمایه رو فقط بهش داد اما سود رو بچه تحصیل کرد. گاهی وقتا هم این بچه پولو میره تو عیاشی خرج میکنه و تمومش میکنه، نابودش میکنه، یا بدتر از او اصلا عیاشی هم نمی کنه، همتون میریزدش تو چاه، اصلا آتیش میزنه. خب سرمایه رو خدا بهش داده بود، اما نمیتونه بگه خدا آتیش زد، خودش کرد. نمیتونه بگه پدر این کار کرد، خودش کرد. اراده اصلا معناش همینه، اراده داده است تا به کار بگیرد اراده رو. و به عصمتی و عونی و عافیتی ادیت الی فرائضی، خدای متعال میگه با عصمتی که من نصیبت کردم یعنی حفظت کردم، و کمکی که من کردم، و سلامتی که من بهت دادم، با این سه تا چیز تو تونستی واجبات منو ادا بکنی. ولی اگه عصمت نصیبت نمی کردم هیچی، شیطان مسلط می شد می گفت نماز نخون، روزه نگیر، یا عصمت داشتی اما من کمکت نمی کردم، کمکت می کردم اما سالم نبودی، نمی شد. سه تا چیزو من بهت دادم، با این سه چیز شما استفاده کردی و واجباتو ادا کردی. فانا اولا به حسنات کم منک و انت اولا به سیئات کم منی. با این بیان خدای متعال یه نتیجه میگیرد، میگه پس هرچه حسنه رو پرونده اعمالت میاد من اولا هستم که حسنات مال من باشه نه مال تو، چون من سرمایه بهت دادم، عصمت نصیبت کردم، کمکت کردم، سلامتی هم بهت دادم، اراده بهت دادم، شما فقط اراده رو به کار انداختی. اگه بخوام درصد بذاریم 99% لطف خدا بوده، 1% به کارگیری اراده مال خود انسان. حالا حسنات نصیب کی باید بشه؟ اینه که خدای متعال اینجا میفرماد من اولا هستم که حسناتت مال من باشه، اما من دارم حسنات میدم به تو. از اون طرف گناه اگه میکنی، من که نمیخواستم گناه بکنی، من فقط سرمایه بدادم که تو مسیر خوب به کارش بیندازی، پس اگر گناه کردی تو اولا هستی به مجازات، نه من که به سرمایه دادم. چاقو رو برق و کارخونه تولید میکنه، اما حالا یک کسی میاد این چاقو رو بنده میزنه شکمی یکی باره میکنه، آیا باید این ضارب رو بگیرن دستگیرش کنه یا کارخونه که چاقو رو تولید کرده؟ کدوم اولا هست؟ به این که بگیم جانیه، جانو زننده رو میگن، نه کارخونه رو. کارخونه به نیت صالح این چاق رو درست کرده بود، یا برق رو تولید میکنه برای کار خوب، نه برای این که خودش رو یا دیگری رو بکشه. فالخیرو منی الک به ما اولیت و یدن. در نتیجه میفرماد خیر از جانب من به توست به واسطه اون چی که من با دستم به تو عطا کردم، و شر منی الیک به ما جنیت جزاءن، یا جنیت و جزاءن. شری که از جانب من به توست خدا دارد میگه دایی من و توش، شاید دقت داشته باشی، اگه خدا شری به ما میرسونه به واسطه جزایی است که در گناهی است که ما انجام دادیم، یعنی شروع کننده خدا نیست، ما اول شر رو انجام میدیم. با این بیان تفسیر خیلی آیات معلوم میشه. مثلا سوره بقره میگه ختم الله علی قلوبهم، فوری اینه که نمیدونن آیه چی میگه، میگه خدا مهر زده، پس مقصر خداست، میخواست مهر نزنه تا این آقا یا این خانم بره تو صراط مستقیم. جوابش ایناست، اینه که با این معارف آشنا هستن آیه رو میدونن، آیه نمیخواد بگه ابتدان خدا مهر زده، میگه و شر منی الیک به ما جنیت و جزاءن، اگه من شری به تو میزنم، مهر میکنم دلت را، یا زنگ میزنن دلت را، تو آیه چهارده متففین میگه ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اگر مهر میزنه یا زنگ میزنه به خاطر عملی است که خودش کسب کرده، میگه من دارم مجازات میکنم عمل زشت تو رو، میخواستم عمل زشت نکنی، چرا دیگری مجازات نکردم؟ پس اگه ابتداعا خدا بود باید همه رو مجازات کنه. پس شر عکس العمل است، تو کوه رفته آیه فوش میده به کوه، همچه که فوش میده دو سه ثانیه بعد همون فوش برمیگرده به خودش، گفت چرا فوش میدی؟ خب دوره دو سه دقیقه دو سه ثانیه بعد دوره اون گفت چرا فوش میدی؟ عکس العمل دیگه، خودش داره فوش میده، شروع کننده کوه نیست، خدای متعال شروع کننده هیچ وقت نیست، اون شروع کنندگیش فقط دادن سرمایه بود که اسمشو اعطا گذاشتیم. و به احسانی الیک قویت علی طاعتی، با احسانی که من بهت کردم توانایی پیدا کردی بندگی من رو بکنی. خب حدیث مفصله، من بخشی از این روایت رو در همون جزوه اراده ذکر کردم با توضیح بیشتری، و اما در مورد بسم الله یه جمله دیگه هم عرض بکنم. آیین طلاب در ادبیات خوندن که اسم رو چرا اسم نامیدن، دو تا نظریه توشه، در کتاب هدایه اونجا میگه، تو بعض جای دیگه هم هست. اسم چرا اسم است؟ یا از کلمه سموه یا از کلمه وسمه، یا واو آخرشه که معتله، یا اولشه که اصطلاح بهش مثال میگن، و اینا با هم فرق میکنه. اسم اگه از کلمه سموه بگیریم یعنی برتری دارد بر دو قسم دیگر کلمه، یعنی فعل و حرف، چون کلمه تو عربی سه تا کلمه ما داریم، اسم و فعل و حرف، از این سه تا کدوم برتری دارد؟ اسم. چرا اسم و اسمشو اسم گذاشتن؟ خود اسم از سمو یعنی برتر، اسمشو برتر گذاشتن چون برتری دارد بر اون دو قسم. ولی کن یه احتمال دیگه هم داده میشه که معمولا نحویین رد میکنن این احتمالو، تو همون هدایه هم رد کرده، و اون اینه که از کلمه وسمه، وسم یعنی نشانه. اسبا رو تو عربی وقتی میخواستن قاطی نشه معلوم شد این اسب مال کیه، میبادن یه علامتی رو، آهنی رو داغ میکردن زبان بسته اسب رو، یه ناراحت شد میکردن، این آهن داغ یه علامتی هم روش بود، اینا میچسبن یه گوشه بدن این اسب، دیگه این اسب زبان بسته دو سه روز این گوشه بدنش میسوخت تا بعد که خوب میشد دیگه این علامت بود که این معلوم شد صاحبش فلانی. دیگه عربای جاهلی یه همچی کارهایی میکردن. وقت اینو وسم عرب بهش میگه. گاهی گفته میشد اسم از کلمه وسم یعنی نشانه، و اون اینه که اسم نشانه یک مسماست. مثلا اسم شما چرا بهش میگن اسم؟ چون اسم یعنی علامت دیگه، همطور که اون علامت میزن که بگن یه اسم مال کیه، اسم من و شما هم برای نشانه من و شماست. اسم این گلدون همینه، اسم این دفتر دست من همینه، و همینطور اسم همینه، علامت برای یک موجودی. گاهی گفته میشه ما به اسم خدا، حالا میخوان بسم الله رو معنا کنیم، بسم الله یعنی به اسم او همه کار ما آغاز میکنن. این اسم امام هشتم علیه السلام از وسم گرفتن. راوی میپرسد یعنی چه بسم الله؟ میگن یعنی به این نشانه خدا من کارم آغاز میکنم. و پرسید نشانه چیه؟ فهمدن عبادت. خیلی معنا فرق کرده، یعنی دیگه همچین ترجمه برای بسم الله تو عمرتون باورم نمیکردی تا اینکه شنیده باشی. اینم یک نکته خیلی زیبایی است. حالا اول عبارت حدیث رو بخونم و ببینید تو این معنا چقدر معنا عوض میشه، که من به اسم خدا یعنی به نشانه عبودیتی که برای خدا دارم کارم آغاز میکنم. یه نشانه عبودیت تو پیشونی من نوشته شده. این تو پیشونی نه این که تو دست و بازو و اینام نیست، این تو پیشونی یعنی تو تمام هستین عبد خدا. این نشانه تمام هستی منه، مثل عکس داخل آینه میمونه. عکس داخل آینه تمامش نشانه اون جسم مقابلشه، هیچیش از خودش نیست. تا شما تو آینه یه چیزی دیدید این نشانه یه جسم مقابلش نشونه است. هستی من نشانه خداست، نشانه اسم اوست، و من تو این عبودیتم، تو این نماز خوندنم، تو این روزه گرفتنم، اینا دارم عبودیتم رو اقرار میکنم، نه اقرار لفظی، عملا نشون میدم از خودم اختیاری ندارم، صاحب اختیارم اوه. امام هشام علیه السلام میفرمان معنا قول القائل بسم الله، گویندهی که میگه بسم الله معناش اینه، ای اسم علا نفسی سمتن، یعنی یه نشانه میگذارم بر خودم، من سمات الله عز و جل، یکی از نشانه خدا رو بر خودم میگذارم، و اون چیه؟ وحی العباده، این داغ رو بر وجود خودم میگذارم. اونایی که بسم الله میگن دارن این داغ را، این نشانه رو بر خودشون میگذارن، میگن من عبد خدام. اون که بسم الله نمیگه داره تکبر میورزه، هرچی میگن بگو من به نام خدا، میگه نه. پس بچه‌ای که دستشو میده به پدر نیفته دو جور معنا داره، یا میگه استعینو یعنی کمک دارم میگیرم از پدر تو راه رفتن، تو این معنای دوم میگه من دارم نشانه ذلتمو اقرار میکنم، میخوام بگم من ناتوانم بدون کمک پدر راه برم. نشونه عجز و ناتوانیش این دست دادنشه، اینه. پس شد نشانه. وقتی نشانه شد، علامت همیشه یک مسمی داره. خوب دقت کنید، اون معنای اول اینطور نبود. تو معنای اول میگفت من کمک میگیرم به اسم خدا و قرائت میکنم بسم الله اقرأ. اما تو این معنای دوم نمیگه کمک میگیرم، میگه دارم عبودیتمو نشون میدم. بسم الله یعنی با این داغ دارم نشون میدم. چی نشون میدم عبودیت؟ خب میگم من ذلیلم، فقیرم، یا خبیرم به فقری و فاقتی. معنا خیلی فرق کرد. خب حالا توی این معنای دوم وقتی که انسان شد عبد، نشانه میشه دیگه. میگن نشونه چیه؟ نشونش این که هر چی خدا دستور میده میگه چشم، اما نه از اون چشمایی که میگفت فلانی بالا چشمش آرو زانو پاش سیاه شده. گفتن چی تو؟ گفت هر چی خانومش صبح میگه بخر میگه چشم، امزه بالا چشمش از بس زده با بالا چشمش، بالا چشمش سیاه شده. زور که میاد خونه خانومش میگه خب پس کو خریدت کن، امزن رو پاشم میگه یادم رفت، امزن تکرار هیچ، رو پاشم سیاه شده. حالا اینا شوخی هایی و زشت هم هست، این شوخی هایی که زشته است اصلا تکرار هم نکنید و گفتنش هم خوب نیست، چون مؤمن اینطوری نیست. مؤمن وقتی قول میده وفا میکنه به عهد خودش، هزار وعده خوبان همش وفا بکند. این شعر حالا نازل شده. هزار وعده بدان یکی وفا نکند. اون شاعرم جاهل بوده، سال هر کس خدا بگذرد از تقصیراتش که جاهل بوده سو نمیفهمیده خوبان کجا میشد وفا نکنه، یه دونش هم امکان نداره. ولن یخلف الله وعده، اولش خود خداست. لن یخلف الله، امکان ندارد خدا تخلف بکن، امکان نداره. و هو العزیز الحکیم، او هم قدرتمنده و هم حکیمه، میدونه تخلف بده. خب حالا نشانه دو جور ما نشانه داریم، من آخرین عرضم دیگه اینو جمعش میکنم صحبت امشب رو. ما دو نوع نشانه داریم. آینه رو در نظر بگیرید، گاهی وقتا آینه تمیزه گاهی وقتا هم کثیفه، دو جوره دیگه. هر دوش آینه است، نشانه است، اما این نشانه گاهی وقتا تمیزه، خوب جسم مقابلش رو نشون میده کامل، گاهی وقتا هم کثیفه. کثیفه یعنی شما تا میاد سراغ آینه عکس خود رو نمیبینید، فوری میفهمید که صفحه آینه کثیفه، شروع میکنید دستمال در میارید، حواستون از تو آینه که عکس رو میخواستونید در اومد، دارید خود صفحه آینه رو نگاه میکنید. چی شد؟ نگاهتون از عالیت به استقلالیت تبدیل شد. اول آینه باید آلت می بود، یعنی یه وسیله برای اینکه چهره مبارک شما رو نشون بده. متاسفانه چون آینه کثیف است، از این آلت بودن آینه افتاد حالت استقلالیت پیدا کرد، یعنی دارید خود آینه رو نگاش میکنید، کار خراب شد. آینه کارش استقلال نبود، آینه باید فانی باشه، خودشون نشون نده. اون وقت که تمیز بود شما صفحه آینه رو نمیدیدید، تا میرفتید سراغ صفحه آینه اصلا متوجه نمیشدید، داشتی خودتون رو تمیز میکردید. دقت بکنید. عرض شود که اگر ما عبودیتمون خاص نشانه خدا باشه، متاسفانه عبودیت ما از اون آینه کثیفیه. عبودیت امیرالمومنین علیه السلام، عبودیت امام زمان. اگه نماز اونا رو ببینید وقت میفهمید با تمام وجودشون متواضع در مقابل خدا هستن. همچین رکوع که میکنن، السلام علیک حین ترکع و تسجد، میرن به رکوع، میرن به سجده. یکاد و زیتها یویع ولو لم تمسس نار، از بس این حجاب تمیزه، در حالی که حجاب است حجاب نیست. شیشه رو دور چراغ همینه دیگه، وقتی تمیز باشه شما وقتی میاد فقط نور چراغ رو میبینید، اصلا متوجه نیست یه شیشه داره. قرآن میفرماد مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، المصباحو فی زجاجه، یعنی این چراغ داخل یه شیشه است، از زجاجتو، این حجاب چیه؟ که انها کوکبون دوری، مثل یه ستاره درخشنده، در حالی که نور نداره اما مثل که نور داره، از بس فانیه، نشون نمیده خودشو، در حالی که حجاب است یعنی فاصله انداخته، فاصله نداره. حجابش از یه طرفه، از طرف موانعه. فاطمه زهرا سلام الله علیها حجاب امیرالمومنین علیه السلام است. حجابن بر اون کسانی که میخوان بیان اما خبر ندارن که یک فاصله است، باید این فاصله رو از پشت در بردارن. اما حجاب از طرف نور نیست، نور ولایت وقتی میخواد به جامعه بتابه حضرت فاطمه هیچی مانعش نیستن، تازه نور رو تقویتش هم میکنه. آن نور ولایت رو به من و شما هم رسوندن با همون وصیتی که کردن، گفتن شبانه من رو غسلم بدید و الان دیدم ما نور ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو فهمیدیم. چراغ همینه، چراغ هم وقتی چراغ دور شیشه هست نور رو مانعش نیست، از داخل به بیرون، اما از بیرون وقتی میخواد هوا بیاد خاموشش بکنه نمیشه. این در صورتی که شیشه تمیز باشه، اما اگه تمیز نبود و سیاه بود حجابش طرفینی میشه، یعنی هم از داخل نور نمیاد بیرون هم از بیرون نمیتونن نور رو ببینن، وقت مثل عبادت من میشه. ما میخوایم با عبادتمون بگیم بسم الله، امام هشتم علیه السلام میفرمان که من با عبادتم دارم نشانه ربوبیت خدا رو دارم نشون میدم، بعد که فکرشو میکنم نمیه عبودیت من خیلی ناقصه. عبودیت امام رضا علیه السلام باشه درسته، یخ اینا رو مقایسه نکنیم با خودمون. من حرف خیلی دارم اینجا، اما اجازه بدید دیگه همین اندازه کافی باشه، بعضی از بس همون دیگه باقی من باشه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقو دین کل مدین، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.